سپاسگزارم از همراهی شما. آقای دکتر قیطاسی، همین پیامک آخر 919-708 رو اگر دستمای سوال قرار بدم، آیا واقعا با توجه به رفتاری که از غرب می‌بینیم، عرصه بین‌المللی که داریم نظاره می‌کنیم، فرمایشات صریح و بسیار 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 حاوی پیام مقام معظم رهبری، این واقعا آخرین میز مذاکره در جهان میتونه باشه؟
ببینید، ما با توجه به این تجربه‌ای که داشتیم طی چند وقت اخیر، واقعا ما همه نگاه میکنیم شاید آخرین فرصت باشه، آخرین یعنی تصفیه حساب ما و امریکایی ها باشه. اینها خود رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرده بود که من تکلیف جمهوری اسلامی رو روشن میکنم. رئیس جمهورهای دیگه طی 47 سال گذشته نتونستن.
به همین رئیس جمهور گفت که 47 سال نتونستید رهبری پاسخ
دادن. شما هم نمیتونید، رهبری خودشون بیان داشتن، گفتن که شما هم نمیتونی. یعنی این مسیری که اینها در پیش گرفتن، مثلا احساس میکنن که از طریق تهدید، فشار نظامی شاید مسیر جمهوری اسلامی رو منحرف بکنن، واقعا به این صورت نیست. خود امریکایی ها و غربی ها باید به سمتی برن، باید به بپذیرن وضعیت اقتدار جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران و استقلالی که ما 47 ساله اون رو به دست آوردیم باید به رسمیت بشناسن. ببینید، غرب و انقلاب اسلامی بعد از سقوط سیستم کمونیستی، دیگه غرب فکر میکرد خودش یکی و تنها است. با ظهور انقلاب اسلامی غرب خودش رو یک ما میدونه و همه اطرافیانش و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی رو به عنوان یک دیگری میدونه. یک نظریه خودشون دارن خیلی جالبه، آقای وندایک میگه این مایی که داریم باید دیگران رو به حاشیه برونیم. یه 4 تا مبنا داره: برجسته کردن نقاط مثبت خودشون و کمرنگ کردن نقاط منفیشون و پررنگ کردن نقاط و منفی سازی دیگری که همون جمهوری اسلامی ایران است، یا پوشوندن نقاط مثبت. ببینید، 60,000 نفر در 70,000 نفر در غزه به شهادت رسیدن، غربی ها چشمشون رو روی اونها بستن، ولی کن این حملات تروریستی که در خاک کشور ما انجام شد، ببینید صدها گروه شبه نظامی به صدها مقر نظامی ما حمله کردن، یک چیز بی سابقه بود. خود غربی ها این حملات تروریستی حمایت کردن از اینها. یعنی این استانداردهای دوگانه ای که اینها درباره حقوق بشر، دموکراسی، یا مثلا همین بحث پلیس رو شما ببینید، در غرب خودشون میگن اگر دستت رو بالا ببری بر علیه پلیس، شما پلیس میتونه شما رو بزنه، ولی در جمهوری اسلامی اینها میگن نه، این موازه نباشه. میخوام بگم که دشمنی غرب با انقلاب اسلامی یعنی تمومی نداره. شاید هم به نوعی ما با علوم انسانی سر و کار داریم، شاید واقعا یک اتفاقی بیفته، این تحلیل ها به سمتی بره که جنگی نباشه، یعنی این وضعیتی که داشتیم طی این چند سال محتملا ادامه داشته باشه، چون واقعا به طور قطعیت کسی امروز نمیتونه بگه جنگ خواهد شد، حمله نظامی خواهد شد یا نخواهد شد. میگم که ما در علوم انسانی از این واژه های قطعیت استفاده نمی کنیم، ولی در کل این وضعیتی که در اون قرار داریم باید امریکایی ها بپذیرند که این استقلال ملت ایران رو به رسمیت بشناسن. و آقای رئیس جمهور احساس میکنه، رئیس جمهور امریکا که این همه ناو اینها رو آورده، واقعا جمهوری اسلامی تحت تاثیر قرار میگیره و امتیاز خواهد داد یا از آرمانهای خودش دست میکشه، ولی همچین چیزی نخواهد بود.
ممنونم از شما. بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری اینطور هست که رئیس جمهور آمریکا مرتب هم میگوید که ارتش ما قوی ترین ارتش دنیاست. قوی ترین ارتش دنیا ممکن است گاهی آنچنان سیلی بخورد که از جا نتواند بلند شود. مدام میگویند ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از آن ناو آن سلاحی است که میتواند این ناو را به قعر دریا بفرستد. آقای دکتر رشید، در ادامه همین فرمایش مقام معظم رهبری و آنچه که تا اینجای بحث گفتگو کردیم، یک سوال بسیار مهم پیرامون یک کلید واژه وجود داره. آن هم رزمایشی است با همکاری روسیه و چین که تنگه هرمز رو رسما برای چند ساعت میبنده که میز مذاکره پایه‌هاش سمت ایران محکم بشه. در نگاه بین‌الملل و تلاشایی که خود کشورهای عربی داشتن که آمریکا باید حتما توافق بکنه، فکر میکنید چطور با تحلیل بشه؟
عرض کنم خدمت شما، ابتدا من در خصوص رزمایش ایران با روسیه و چین و همچنین در ابتدای صحبتتون فرمودید که اونها نگاهشون نگاه این که ما ارتش قوی داریم، حضرت آقا هم فرمودن که بالاتر از اونم سلاحی هست که اونو به قعر دریا فرو ببری. بحث این که الان ما داریم با روسیه و چین داریم مذاکره میکنیم،
رزمایش مشترک،
بله رزمایش مشترک داریم الان انجام میدیم، علنن داره به نظام بین الملل نشون میده که ایران توی جنگ 12 روزه تجربه‌ای که کسب کرد، شاید من به قطع یقین بگم که به اندازه همین 47 سال اندی تجربه کسب کرده. چرا جهان الان اینو متوجه شده که ایران نه تنها تأثیرگذار در منطقه، حتی در نظام بین الملل داره تأثیرگذاری میکنه. با توجه به نزدیک 3 دهه که در حوزه هسته‌ای ما داریم با قدرت‌های بزرگ مذاکره میکنیم و به هیچ عنوان از موضع خودمون عقب نشینی نکردیم. این نشون میده که ایران به یک پتانسیل و ظرفیت‌های دست پیدا کرده که الان با وجود اینکه در حوزه مذاکره با امریکا به صورت غیر مستقیم هستیم، برخلاف مذاکره گذشته در حوزه میدانی و نظامی هم داریم فعالیت میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه در مذاکره عمان، اگه دوستان عنایت داشته باشن، اینها اومدن فرمانده سنتکام هم اونجا نشاندن که نشان میداد، یعنی معنا داشت که آقا ما در حین اینکه داریم مذاکره میکنیم، خیلی ببخشید این اصطلاحی که اینها دارن، هویج و چماق، یعنی اینجا داریم مذاکره میکنیم، بحث نظامی هم آماده است، یعنی آنچه که ما میخواهیم اگر شما نپذیرید ما آماده شلیک هستیم. ایران هم در جواب اونها ساکت ننشست، با 2 تا از ابرقدرت هایی که در حوزه اقتصادی و نظامی الان در مقابل امریکا در سطح جهان ایستادن، مشترکاً داره رزمایش انجام میده که نشان میده که ما علاوه بر این که در میدان مذاکره با شما داریم تقابل میکنیم، در میدان جنگ هم آمادگی هستیم. در مورد بخش اول صحبت جناب عالی، خب امریکا و غرب نگاهشون نگاه رئالیستی و متریالیستی، اینا در بود مادیگرایی به مسئله نگاه میکنن. اما یه واژه‌ای هست، خود آقای کیسینجر در کتاب نظم جهانی میاد مطرح میکنه، نقشی که انقلاب اسلامی داشته، نقشی که حضرت امام و مقام معظم رهبری بعد از انقلاب اسلامی داشته. ببینید اگر بیایم خیلی خلاصه، حالا زیغ وقت نمیشه به همه اینها اشاره کرد، به فرهنگ ایران در طول تاریخ گذشته، حتی قبل از اسلام که اسلام نبوده، اشاره کنیم و بیاییم یه دوره زمان صفویه و یه تنفس میاد بعد از انقلاب اسلام. یعنی میخوام بگم که چند تا واژه است که اینجا اینها اومدن ارتباط خودشونو در این پیچ تاریخی پیدا کردن، که این سوالهایی که خیلی از خبرگزاری ها میپرسن که بابا این همه مردم ایران از لحاظ اقتصادی معیشتی هر سال بدتر از سال مشکلات دارن، چرا خیلی پرشورتر و پرنشاطتر از گذشته میان صحنه از نظام خودشون دفاع میکنن؟ خب یکی بحث شرایط موقعیت جغرافیایی و استراتژیک جمهوری اسلامی ایران که از قدیم الایام مورد طمع قدرت‌های بزرگ بوده. یکی هم بحث اینه که درست زمان صفوی ایران اومد بحث شیعه‌گری رو مطرح کرد، اما خود کیسینجر در همون کتابش نظم جهانی میاد مطرح میکنه که ایران اومد اسلام رو زنده کرد. یعنی میاد به تأثیرگذاری انقلاب اسلامی نه تنها در منطقه، حتی در سطح جهان اشاره میکنه. اشاره میکنه که حتی خودش آقای نتانیاهو یه جمله داره که میگه آیت الله خامنه‌ای اومده از تنگه هرمز تا جبل و طارق و در قلمروی خودش گرفته. یعنی میگه که در پیچ تاریخی آینده حتی بر اساس اون نظری هانتینگتون که بحث برخورد تقابل های فرهنگی رو داره مطرح میکنه، اینجا ما نمیتونیم ایران رو بی تأثیر در نظام بین الملل ببینیم. و اینجاست که میاد آقای کیسینجر مطرح میکنه که انقلاب اسلامی در آینده یکی از مؤثرترین کشورها در پیچ تاریخی و نظام بین الملل خواهد شد. ما اینو پیرو سوال قبلی شما که فرمودید اینکه امریکا تو مذاکره دست به چه اقدامی میزنه، آیا عقب نشینی میکنه یا نه، میخوام اینو بگم که بعد از بحث جنگ 7 اکتبر یه اتفاق اساسی که در منطقه حتی در سطح بین الملل افتاد این بود که به واسطه همین مواضع جمهوری اسلامی ایران بود که نه تنها در اروپا حتی در امریکا ما اون راهپیمایی که به صورت گسترده از سوی مردم دیدیم نشان میده که افکار عمومی جهان دارن متوجه میشن که
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر قیطاسی با توجه به زمانی که تا پایان برنامه داریم، آقای دکتر رشید با توجه به زمانی که تا پایان برنامه داریم، هر بزرگوار فکر می‌کنم 2 دقیقه فرصت برای جمع‌بندی داره پیرامون هر موضوعی که صلاح می‌دونید نسبت به فرمایشات مقام معظم رهبری و میز مذاکرات بعد در رسانه برجسته بشه. آقای دکتر قیطاسی،
خب ببینید بیانات 28 بهمن معظم الله مثلا 3 دونه راهبرد اصلی بوده و پیوندی میان، من اینجا یادداشت کرده بودم، بازدارندگی دفاعی، چون بحث‌های داخلی رو هم حضرت آقا مطرح کردن، بحث اختشاشات و این رفتار پدرانه و صحبت‌های پدرانه ای داشتن، حتی به کسانی که اومده بودن مشارکت کرده بودن و فریب خورده بودن، بحث انسجام اجتماعی و توان اقتصادی رو مطرح کرده بود که این سه ضلع مثلث اقتدار ملی ما رو تشکیل میدن. و همچنین ما اینجا یک توصیه هم داشته باشیم که دولت مردان ما و نیروهای مسلح ما همچنان باید هوشیار باشن، امریکایی ها و غربی ها، و همچنین عذرخواهی میکنم اون سگ هار اونها در منطقه همیشه آماده هستن و ما باید هوشیار باشیم و هر زمانی دیپلماسی بوده ما پای کار بودیم و هر زمانی هم جنگ بوده ما پای کار هستیم و آماده جنگیدن، ولی باید هوشیاری خودمون رو داشته باشیم و اعتمادی نکنیم به این میز مذاکرات اگرچه از اون هم گریزان نیست.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر رشید 2 دقیقه اگر موردی هست که صلاح میدونید نسبت به فرمایشات مقام معظم رهبری.
من هم معتقدم که ما با توجه به نگاه آرمانی و ایدئالیستی و ارزشمندی که در حوزه
آرمانگرایانه،
بله، نگاه انقلابی دارن، حتما باید نگاه رئالیستی، واقع‌گرانه، خردمندانه و هوشمندانه داشته باشیم. حتما دستگاه‌های مختلف ما در طول مذاکره حتما باید با هم در ارتباط باشن، حتما منویات مقام معظم رهبری و مد نظر داشته باشم بر اساس اون سابقه تاریخی و سابقه تاریخی که من عرض کردم خدمت شما. ما هیچ گونه اقدام مثبتی از سوی امریکا در میز مذاکره ندیدیم و این دفعه حتما باید بر اساس اون تجربه قبلی هوشمندانه و واقع نگرانه به مسئله نگاه بکنیم و منتظر این نمونیم که تعلل بیش از اندازه خدای نکرده کار دستمون بده. حتما باید به یک نقطه مشخصم با توجه به جنگ 12 روزه و تجربه‌ای که داشتیم، حتما باید فکر ما بر گستره مرزهای مختلف جمهوری اسلامی باشه که مبادا این مذاکره هم فریبی باشه، که با توجه به اینکه نگاه ما فقط نگاه خلیج فارسه، مبادا از بود مرزی هم از مرزهای مختلف تهدیدی علیه ایران باشه.
ممنونم از شما. ملتی که همچنان دستش روی ماشه است اساسا فریب نمیخوره. از قدرت ملت در میدان از سالهای دور بگوییم تا برسیم به 22 دیماه، برسیم به 22 بهمن ماه برسیم به مراسم اربعین شهدای عزیزمون، از مصادیق قدرت ملت برسیم به ان شهدای عزیزی که تقدیم شد، به ویژه شهید طه عزیزی خواه به عنوان نمونه که پیکرش سوخت اما خانه خدا نسوخت و مسجد سر جایش باقی ماند، و یاد بکنیم از فرمایش حاج قاسم سلیمانی سردار دلهای عزیز که اگر این حرم ماند باقی حرم ها میماند. و شاید لازم باشه آقای دکتر عراقچی چند صفحه از پیامک های رادیو و صدا و سیما رو در اختیار آمریکایی قرار بدن که بدونن مطالبه وعده صادق چهار همچنان در میان ملت زنده است. تا دوره یک میز دیگر، خدا نگهدار شما.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. تهران را از رادیو تهران بشنوید. از رادیو تهران.
راز یک نشانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنی فیه فضل لیلة القدر وصیر اموری فیه من العسر الى اليسر واقبل معاذيري وحط عن الذنب والوزر يا رؤوفا بعباده الصالحين.
همه دغدغه های آدم منجر به چیزیست که خیلی موقع اسمشو میذاریم عاقبت به خیری. حالا در بیانهای مختلف، در ادبیات مختلف شاید عنوانهای دیگری براش ذکر بشه، مثلا جای دیگه میگیم سعادت، خوشبختی، هر چیزی از این جنس. یعنی که آخر سر آدم خیالش راحت باشه که اون اتفاق که باید میافتاد براش افتاده. حالا این اتفاق یه موقع هستش که ما تصورمون هستش که خب مثلا فرض کنید سختی نداشته باشیم و آسایشی برام فراهم بشه، چه در زندگی دنیا و چه وقتی که معنا یا عالم رو هم بهش اعتقاد داشته باشیم و قائل به این باشیم که فارغ از در واقع شکل‌هایی که ما با حواس ظاهریمون درک می‌کنیم، با حواس مادیمون درک می‌کنیم، معانی هم در عالم وجود داره که خیلی خیلی ساده، اگر کسی کمی خرد ورزی کنه، کمی از عقلش استفاده بکنه، کمی از قوه تجزیه و تحلیل مسائل استفاده بکنه، به راحتی، یعنی یکی از شاید بدیهی‌ترین چیزهایی باشه که بهش متوجه بشه و نظرش رو جلب. در واقع مهم در این ماجرا این هستش که اول من متوجه بشم اندازه های من، مقدار من، تناسب من و به اصطلاح وجوه مختلف من، حالا بعضی موقع اسمش رو میذاریم نیازها و استعدادها، استعدادهای من چه حد و اندازه‌ای رو برام معلوم میکنه. یه موقع هست کسی دستش به بیشتر از مثلا فرض کنید یه ارتفاعی نمیرسه، یه موقع هست کسی میگه من ابزارهایی دارم یا نه اصلا در وجود خودم توانی هستش که میتوانم اساسا به هیچ ارتفاعی به قول معروف محدود نباشم. خب در این صورت نوع عمل کردی که طرف میکنه با اهدافی که برای خودش متصور و اهدافی که متناسب با این اندازه های تعریف شده هستن متفاوت میشه. همه ماجرای مهمانی حضرت حق که قلش میشود شب قدر و اینی که آقا اندازه ها مشخص میشود در یک زمان حالا معنایی ویژه، همه ماجرا همین هست. برای همین هستش که وقتی که به کلام امیر المؤمنین علیه آلاف و تیت و سنا که امیر کلام هم هست میرسیم، ایشون فرماد که رحم الله و امرأن عرف قدره، اصلا رحمت شده از سوی پروردگار هست اگر کسی قدر و اندازه خودش رو بشناسه. برای اهمیت ماجرا شاید حتی بسیار بسیار بیش از این حرف زدن هم کافی نباشه که ما توجه بکنیم که با قدرمون رو تا ندونیم اون وقت بقیه کارامون به سامان نخواهد بود. اون وقت ممکن است حتی تلاش هم بکنیم ولی تلاشمون به سوی هدف درست و صحیحی شکل نگرفته باشه یا روش غلطی رو برای رسیدن به اهدافمون انتخاب و امتحان که اونن که وقت باز نتیجه نده. قدرمون حاصل نشه. امیرالمومنین در جایی فرمودند که حداقل بهای جانهای شما چیزی به نام بهشت است. به کمتر از اون نفروشین. نگفته که محدودیتی برای قیمت بالاتر هست. تو به کمتر از اون نفرشی. خدایا کمکمون کن از این قدرهای محدود به سوی نامحدود پر بکشیم و آنچند در وحی نایت حداقل درک کنیم تا انشالله به مدد تو و فضل تو به سوی اون هم حرکت کنیم.
اجر شب قدرم خدا بندا اتو کن عذرم پذیر و جمله آجاتم ربا کن ای مهربان با بندگان لایق خود از بار سنگین گناهانم رها کن.
هر چراغی که شب در خانه‌ای روشن می شود نشانه ای از آرامش است، نشانه ای از امنیت و امید در دل تاریکی. نیروگاه هسته‌ای فقط نمادی از پیشرفت فناورانه نیست. ستون پایداری برق در روزهایی است که مصرف بالا می‌رود و مردم نگران خاموشی دارند. ایران با وجود چالش‌های بزرگ به کمک متخصصانش توانسته نیروگاه هسته‌ای را راه اندازی و حفظ کند. نمونه‌اش نیروگاه بوشهر که سالانه میلیون‌ها کیلووات ساعت برق تولید می‌کند و بخشی از بار مصرفی کشور را در فصل‌های پرمصرف تأمین می‌سازد. این یعنی وقتی کولرها در تابستان روشن می‌شوند و خانواده‌ای زیر سقف خانه‌اش آرام می‌گیرد، ذراتی کوچک در دل نیروگاه هسته‌ای در سکوت می‌شکافند و نور و سرمای خانه را فراهم می‌کنند، بی آنکه آسمان را با دود آلوده سازند.
الحمدلله که در حال حاضر نیروگاه اتمی بوشهر با توان کامل با تمام قدرت در مدار تولید قرار داره. در این مرحله از بهره برداری 4.3 میلیون مگاوات ساعت برق تولید شده تا امروزی که خدمتتون هستم و این تولید برق توسط نیروهای توانمند داخلی در حال انجام است. همچنین در جوار واحدیه که در ارتباط با تولید برق فعالیت داره، دو واحد دیگر رو در دست احداث داریم که اونا هر کدام ظرفیت 1057 مگاوات دارن. در صورتی که انشاءالله آن دو واحد هم به شبکه تولید بتونن ملحق بشن، در آینده ما شاهد این خواهیم بود که نیروگاه اتمی بوشهر ظرفیت تولیدش تا 3100 مگاوات افزایش پیدا خواهد کرد. اما همین امروز هم که 1000 مگاوات برق داره تولید میکنه، این نیروگاه نقش بسزایی در تامین برق هم ناحیه جنوب کشور داره، خصوصا استان بوشهر و شبکه سراسری. برق تولیدی نیروگاه اتمی بوشهر در اختیار شبکه سراسری قرار میگیره و در اقصی نقاط کشور من جمله در شهرستان بوشهر و استان بوشهر این برق مورد استفاده قرار میگیره.
برق هسته‌ای نه تنها پایدار و مطمئن است، بلکه برخلاف سوخت‌های فسیلی اثری از گازهای گلخانه‌ای در هوا باقی نمی‌گذارد. این یعنی کمک به کاهش آلودگی و حفاظت از محیط زیست. توسعه برق هسته‌ای در ایران یکی از راهبردهای مهم تأمین انرژی پایدار و مقابله با بحران‌های زیست محیطی است. این دانش بومی پشتوانه امنیت انرژی در کشور است. در این سرزمین هر چراغی که روشن می‌ماند یادآور تلاش دانشمندانی است که انرژی هسته‌ای را نه برای جنگ بلکه برای زندگی ساختند. این است چهره صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، ذراتی که در دل نیروگاه می‌شکافند و امید را در خانه‌ها روشن نگه می‌دارند.
از ظرفیت دانش هسته‌ای باید استفاده کرد برای بخش‌های مختلف زندگی مردم. سرریز بحث هسته‌ای برای صنعت، برای سلامت، برای کشاورزی، برای محیط زیست، برای آب شیرین‌کن، برای همه چیز، درمان بیماری‌ها، در جامعه مفید. خوشبختانه این کار رو سازمان انرژی هسته‌ای داره انجام میده و به انرژی متوقف نمونده، به این کارهای اساسی و مهم داره میرسه و من تأکید میکنم، اصرار دارم که این رو بهش اهمیت بدید، دنبال بکنید، زندگی مردم رو برخوردار کنید از پیشرفت علمی مربوط به صنعت هسته‌ای.
در ساحت خورشید
ما شک نداریم که خدا غنی مطلق که گفته است که نصرت منا بکنید و نصرتتون میکنید، اگر ما ضعفان نصرت او را کردیم و نصرت ما را میکنه، این مسئله عقلی است. او فرموده است که باید با هم باشیم. اگر ما دنبال این معنا باشیم که اطاعت این امر خدا را بکنیم، هر کس هر حرفی بزند به گوش ما فرو نمیرد. هر شایعی درست بکنن، شایعه ها همه خونسا میشه. هر دروغ پردازی که بکنن، تبلیغاتی که در خارج دارد میشه و در هر جا، همش خونسا خواهد شد. برای اینکه ما این پایه را محکم کردیم که ما برای خدا وحدت داریم. ما وحدتمون برای این نیست که خودمون به جایی برسیم یک کاری بکنیم. ما خدا فرموده وحدت داشته باشیم، برای او وحدت داریم و این وحدت که برای خداست، هر کیدی در مقابلش خونساست. برای اینکه کید، این کید کیده با خداست، این دشمنی دشمنی با خداست. وقتی ما برای خدا این کار را کردیم، کسی اگر مخالفت کند، مخالفت با خدا کرده است، چون ما برای او میکنیم، اونم برای اینکه ما برای خدا میکنیم دارن میکنن. الان دشمنی ها برای این است که ما برای اسلام داریم کار میکنیم، ولی ما چیزی نیستیم. که اونا میبینن که اسلام اگر چنانچه دامنش توسعه بکنه، پیدا بکنه، دامنه نفاق برچیده میشه، دامنه کفر برچیده میشه، همه این چیزها از بین میرد، قدرت ها فلج میشن. اونا دیدن که یه موج کوچکی در اینجا پیدا شده، لکن الان در شرق و غرب ازش حرف هست، صحبت هست، اونا از این صحبت میترسن.
اگه میخوای نشه برات گرون سهام، بیا 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 بیمه.com.
برات گرون تموم میشه اگه مقایسه نکنی. بیمه.com.
چای زودم، چای هلی، چای صوفیا،
چای صوفیا، چای زودم، چای هلی، چای زود دم، چای هلی، چای سوفیا،
چای هلی زود دم.
الو، نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار، الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوششان مسیس تبریزه.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخواین؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. قیمتاش عالی، سالس و بدنه هم داره. تاخ یاختی به.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
خرید بلیت اتوبوس به سر تا سر ایران از تمام شرکت‌های اتوبوسرانی و پایانه‌های کشور. سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir